الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تا حدی در باره آیه اول سوره مبارکه انفال سخن گفته شد. در آیه دوم و سوم و چهارم پروردگار عالم مؤمنان واقعی رو، مؤمنان حقیقی رو معرفی میکنه. در دو آیه، آیه دوم و سوم و در آیه چهارم هم سه محصول، سه نتیجه و سه میوه که البته همه اونها از شجره طیبه وجود مردم مؤمن در قیامت ظهور میکنه بیان میکنه. آیات بسیار مهمی قابل دقت. پیش از آن که من هر سه آیه رو ظاهرش رو براتون قرائت کنم، لازمه که یک مقدمه براتون بگم. اسلام از زمان طلوعش، یعنی روز 27 رجب، مردم رو دعوت به تحصیل معرفت کرد، دعوت به تحصیل شناخت کرد. اصرار داشت که بیاین عالم بشین، عارف بشین، با معرفت بشین. این معرفتی که اسلام به اونها دعوت کرد، به اون دعوت کرد و این آگاهی و این شناخت، شناخت علوم مادی نبود. علوم مادی خیلی نیاز به دعوت نداشت. مردم از زمان پیدایش زندگی خودشون رو نیازمند به ابزار و اساس زندگی دیدن، نیازمند به دارو دیدن، نیازمند به لباس دیدن، نیازمند به خوراک دیدن. به تدریج عالم به این معانی شدن. علم کشاورزی پدید اومد، علم خیاطی پدید اومد، علم ساختمانسازی پدید اومد، علم ابزارسازی پدید اومد. البته انبیاء خدا بی تأثیر در پدید آمدن علوم مادی نبودن، ولی مردم چون ظاهر زندگیشونو نیازمند به فراگیری علوم مادی می دیدن و یافتن اسرار عالم طبیعت، خب این علم رو شروع کردن به فراگیری تا الان. حالا چند هزار ساله یا چند میلیون ساله که از این داستان گذشته، تاریخ دقیقشو کسی نمیدونه، اما بر اساس نیاز خیلی خوب زحمت کشید بشر و به قول قرآن کریم یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، این ورق روی زندگی رو که ورق مادی بود یاد گرفت، دانا شد. هیچ جای قرآن هم خداوند متعال در این رشته منکر مردم نیست. اگر میبینید در قرآن خدا میفرماید لا یشعرون لا یعقلون لا یفقهون، یعنی اون ورق زندگی رو لا یعقلون لا یعلمون لا یفقهون لا یشعرون، یعنی لا این طرف زندگی رو که پروردگار عالم قبول داره. خب معلومه این همه زحمت کشیدن و این رشته های عظیم علمی رو به وجود آوردن، لذا در قرآن مجید می فرماید یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، در نیمه زندگی، نیمه زندگی که زندگی مادی عالمن، و هم عن الآخرت هم غافلون، اما از نیم دیگر زندگی که زندگی روحی و اخلاقی و قلبی و ایمانی و انسانیه غافلن. انبیاء خدا برای انتقال این معرفت به بشر مبعوث به رسالت شدن که به مردم خدا رو بفهمونن، قیامت رو بفهمونن، اخلاق رو بفهمونن، روش زندگی سالم رو بفهمونن، آخرت رو بفهمونن، هشدار به امور قیامت به مردم بدن. در این زمین انبیا کار کردن و زحمت کشیدن. در اون زمینه خیلی مسئولیت رو دوش انبیا خدا نبود. در زمان پیغمبران بالاخره در هر امتی یه نیمه تمدنی وجود داشت که به دست خود اون امت به وجود اومده بود یا تقلید از امتهای دیگه کرده بودن. مثلا یونانیان صاحب علم و تمدن بودن نه صاحب دین، اسکندریه مصر صاحب علم و تمدن بودن نه معرفت دینی، ایران دانشگاه‌های عریض و طویل داشت و صاحب این علوم بود در حد خودش در اون زمان، اما صاحب معرفت دینی نبود. چین یه مقدار تمدن داشت، دین نداشت و بعضی از مناطق آسیای صغیر مثل کشورهایی که میشناسین تمدن داشتن، دین نداشتن. از همه تمدن‌های قدیم قوی‌تر و گسترده‌تر تمدن مصر بود که دین نداشتن ولی تمدن قویی داشتن. انبیاء خدا مأمور به تشکیل کلاس فیزیک و شیمی و طب و دندونسازی و اینا نبودن، برای اینکه این مسئله یعنی پدیده علوم مادی روی ریل بود، قطارش داشت حرکت میکرد و مرتبم واگون بهش اضافه میشد تا سر از این تمدن فعلی در او برده. اونی که بشر کم داشت و به خاطر کم داشتن یا نداشتنش با همه علمش، با همه دانشگاهاش در میان همه تمدنها فساد خیلی گسترده بود، دین بود و معرفت دینی. شما خیلی از تمدنهای قدیم رو در قرآن مجید هم میتونید ببینید. خداوند بیان کرده تمدنهایی بوده که گاهی به مردم زمان نزول قرآن میگه عمرشون از شما بیشتر بود و آثار زندگی مادیشون از شما قوی تر بود، ولی همه به خاطر عذاب الهی نابود شد، سوخت، باد برد، زلزله خورد، متمدنان در دریا غرق شدن و عذابای دیگری که بیان میکنه پروردگار در قرآن. خیلی انسان ها در این زمینه کمبودی نداشتن، به قول معروف یه نون بخور و نمیری از تمدن در میوبردن و میخوردن، اما یه لقمه نون بخور و نمیر دینی نداشتن، یه لقمه. که در قرآن میبینید همین امتهای متمدن رو یا میگه کافر، یا میگه فاسق، یا میگه مشرک، یا میگه لایعقلون، یا میگه لایشکرون، یا میگه لایعلمون، یا میگه لایفقهون، اما تمدنشون رو انکار نمی کنه. پروردگار در قضاوت عادله، با انصافه، دادگره، مثل بعضی از مردم نیست که وقتی میخوان منکر بشن یه مرتبه همه چیه بعضی ها رو منکر میشن. انگار در اینا یه دونه خوبی وجود نداره. خب بابا این چهار رشته دانش بلده، یه مقدار آثار تمدن رو میدونه، یه پارچه میگن نفهما، جاهلا، احمقا. بله در این رویه زندگی خدا میفرماد بل انتم قوم تجهلون، شما کل کارایی که میکنید بر اساس جهل به حقیقت، ولی کارای اونوریشونو نمیگه بر اساس جهل به حقیقت، میگه بر اساس علم. خب خونه سازی هایی که قوم عاد داشتن ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد. در اون زمان پروردگار می‌فرماید اینا تو شهرسازی و خونه سازی نظیر نداشتن، اما همه رو با عذاب نابود کرد. در این طرف یجهلون و تجهلون نبودن بدبخت ها، خوب حالیشون بود، خوب. اصل بعضی از اقوام یه شهرهایی رو بنا کردن، یه نوع ساختمونایی ساختن که در قرآن بیان میکنه میگفتن چون زمین دوچار زلزله، سیل، طوفان، بادهای خطرناک میشه، ما تو دهن این بلاها میزنیم ساختمونایی رو میسازیم که نه سیل، نه زلزله، نه باد و نه طوفان خرابش بکنه. و قرآن میگه ساختن، ولی به خاطر گناهان زیادشون ما تو بعضی از این شهرسازی ها بادی را فرستادیم که 7 شبانه روز میوزید. بعد از این که به باد گفتیم فروکش کن، یه دیوار خرابم تو اون شهرها دیگه کسی پیدا نمی کرد، همه رو با خاک یکسان کرد. ولی خودشون واقعا یقین داشتن که این خونه ها رو نه طوفان، نه زلزله، نه سیل، نه باد خراب نمی کنه. خراب نمی کنه. من بعضی از این خونه ها رو در مناطقی که این تمدن ها بوده و در قرآن هم اشاره شده رفتم دیدم که خداوند برای عبرت یه گوشش و گاهی باقی گذاشته. سنگ رو بردن سر 15 متری روی ستون نصب کردن، یقین بدانید قوی ترین جر سقیلای دنیا این سنگ رو اگه روی زمین میخواستن تکون بدن، بکسلشون پاره میشد و تکون نمیتونستن بدن. سنگ بردن بالا، ساختمون ساختن که تو اون ساختمون 2000 نفر میتونستن زندگی بکنن. کاخ ساختن که در اون کاخ 2000 نفر میتونستن زندگی بکنن. 20 متر طول سنگ، 10 متر عرض، 1.5 متر ضخامت یتیکه. به قدری هم زیبا تراش دادن و کشیدنش بالا، نه لبش پریده نه ترک خورده، این تمدن رو داشتن. ولی همینا رو خدا میگه با باد. خیلی عبرته، با خیلی درسه، با باد. پروردگار عالم هر روزگاری تمدنها رو در مقابل عذاب خودش مغلوب قرار داده. شما چند سال پیش خب دیدید یه دونه سونامی در سواحل اندونزی اومد. سونامی یعنی پروردگار به باد گفت آب و تکون بده، از ساحل ببر تو. که من این سونامی رو خیلی دنبال کردم، این آب وقتی حرکت کرد اومد بیرون، در اون ساحل آباد تمام ساختمونای بین 40 طبقه تا 20 طبقه تا 1 طبقه رو 5 دقیقه با 200,000 نفر رو خورد و برد. هنوز هم این فکرها رو داره بشر که بیام یک گونهی مهندسی بکنیم که طوری نشه. مثلا میگن ژاپنیا گاهی 24 ساعته 30 بار زلزله دارن، اما قشنگ تو این خونه ها در حالی که داره تکون میخوره مثل گهواره، برن صبحونه میخورن، میخندن، شام میخورن، میخندن و به ریش زلزله میخندن. اینا فکر میکنن که ساختمان سازی وقتی ضد زلزله باشه بیگه موندگاره. شما همین سونامی که چند سه چهار سال پیش در ژاپن اومد، تقریبا دو سوم شهر رو با هر چی داشت، ماشین، کارخونه، خونه، خیابون بندی، کوچه بندی، همه رو خورد 5 دقیقه، یعنی یه لقمه کرد. تمدن که بعد تمدنه، ولی متاسفانه تمدن پوکه، یعنی با یه بادی که خدا بوزونه نابوده. حالا ضد باد بسازن با یه زلزله، یعنی یه تکون دادن برباده. حالا ضد زلزله بسازن با یه دونه سونامی برباده، با یه دونه سونامی. تازه اینا رو هم نمیخواد، خود لوله کشی های گاز شهرها، لوله کشی آب شهرها، تمام این برقای شهرها و کابل کشی ها، هر سه عامل نابودیه. یعنی خدا نیاره یه شهر 20 میلیونی، 15 میلیونی، 10 میلیونی فقط پروردگار عالم یه تلنگر به شالوله های گازش یا آبش یا به برقش بزنه، اصل کل شهر رو یه لحظه بالا میبره و اینوری میکنه که قرآن میگه عالیه ها سافله ها، کف رو میارم سقف، سقف رو میارم کف، و بین این تبدیل سقف و کف هر چی که هست نابود میکنه. این پوکی تمدن. تمدن علم هیچ ضمانت بقا نداره. اینو اکثر مردم دنیا نمیفهمن. این که میگه اکثر هم لا یعقلون لا یعلمون، اینو هنون نشستن بفهمن و از تمدنهای گذشتن عبرت نگرفتن که تمام تمدنها پهلوان مقوایی بوده. با یه تلنگر خدا این پهلوان خوابیده رو زمین و دیگه سر بلند نکرده. تمام تمدنهای بیدین پوک بودن، تمام تمدن‌های بیدین پوچ بودن، و تمدن روزگار ما طبق گفته خود دانشمندان اروپا و آمریکا از تمام تمدن‌های گذشته پوکتر و شلتر. با یه تکون تقریبا میگن خودشون دو سوم مردم جهان و خونه ها و مدارس و دانشگاه ها با خاک یکسان میشه. دو سه بود، یعنی از 6 میلیارد جمعیت یه لحظه 4 میلیارد با هر چی خونه دارن نابود میشه. 2 میلیارد در کل کره زمین میمونن با زخم و یه دستی و یه پایی و یه چشمی و لنگ و معلول و بدبخت و فلک زده. یه تعداد کمی سالم دیندار میمونن برای این که با اومدن امام 12 به او کمک بدن. همین، بقیه فاتحهشون در چند لحظه خونده میشه. هم پیغمبر خبر داده روزگاری خواهد آمد که دو سوم مردم جهان در چند لحظه با تمدنشون نابود میشن، هم خود این بدبختا به این نتیجه رسیدن. اینو میگن تمدن پوک، یعنی تمدن بیدین. و در قرآن میبینید که قوی ترین تمدن‌ها رو اسم میبره، زیاد تمدن‌های اسم برده شده. مثلا تمدن کشور سبا که حالا اسمش یمنه، همین یمن، تمدن مملکت سبا یه تمدن فوق العاده ای بوده. حالا یه گوشه یه تمدنشون و قرآن میگه این بود که اونچنان نظم در جاده سازی و آبرسانی داشتن که هنوز ما در دنیای همچین شهرهایی رو نداریم. چنان منظم می ساختن جاده ها رو و شهرها رو که پروردگار می فرماید تو آبرسانی به قدری عالمانه کار کردن که از یه شهر که در می اومدن تا برن یه شهر دیگه 100 کیلومتر دو طرف جاده، قرآن میگه درخت ها سر تو هم دیگه کرده بودن و تونل میوه ساخته بودن، کسی هم نبودیم میوه ها رو بخوره. خب این یه آبرسانی علمی میخوادش نمیخواد؟ ما 35 سال انقلاب کردیم، گفتیم که درختکاری میکنیم حرم به حرم، یه 4 تا کاج از شهر ری اول جاده اتوبان قم اینور اونور پا سام نشوندیم تا برسیم به حرم حضرت معصومه. این 30-40 تا کاجی هم که نشوندیم 30 تاش خوش شد رفت، 10-15 تاش هم گردن کج و مریض و ول افتاده. هیچ جای دیگه دنیام اون نوع تمدن سبا نیست، هیچ جای دیگه دنیا. اون وقت چجوری به این کشور، به این پهناوری که الان بیشترش کویره آبرسانی کردن؟ قرآن میگه سدی ساخته بودن به نام سد ارم، با عین سد ارم. چنان این سد بزرگ بود که میلیاردها لیتر آب پشت این دیوار بود. شما میدونید فشار آب چقدره؟ شما میدونید در کوهستان اگر ابالای کوه از سر 2-3 متری آب چک چک بکنه، سنگو میسابه و عین هونگ ظرفش میکنه آب. شما میدونید که مشکلات بشر این بوده تا حالا که جلوی درز آباری بگیره که آب نره. بازم بعضیا 200 میلیون میدن تو خونهشون رو زمین استخر میسازن، پرش میکنن، آخرش هم 3 سانت آب میره پایین. ته میگن آقای مهندس تو که گفتی آبش نمیره که، این که 3 سانت 4 سانت آبش رفت پایین. سد ساخته بودن با میلیون ها لیتر آب و دیوار این سد نم نمیداد و از این سد که مشرف ساخته بودن بر کشور با روش علمی آبرسانی کرده بودن که جاده های بین شهرها پر از درخت میوه بود، وقتی کاروان مسافرتی میرفت زیر سایه میرفت و زیر میوه. اما قرآن میگه اینا بیدین بودن، من پیغمبرانم و فرستادم گوش ندادن، تهدید کردن، مسخره کردن، اعلام کردن تمدنتون نابود میشه، مسخره کردن، انبیا رو دروغگو قلمداد کردن. هم صد تو قرآن بخونید، سوره سبا که اسم اون سبا الان عرض کردم یمنه، همین که بالای عربستانه، در نصف بیشترش هم کبیره. یه روزگاری یه وجب خاک پیدا نمیشد اونجا، تمام سبزیکاری و چمنکاری و گلکاری و جاده ها بره درخت. و این آبرسانی چقدر علمی بوده، چقدر. برم سراغ روایت. خدا می فرماید این مردم متمدن این مملکت گوش به من که ندادن، به انبیام که گوش ندادن. این موشای آبی رو دیدین یا نه؟ نصف گربن بزرگ. یه زمانی همین موشا تو کریم خان بودن، تو اون رودخونهی که وسط کریم خانه. من دیده بودم که شهرداری چقدر مردم رو تشویق میکرد بیان موشا رو بکشیم، سم بریزنم، پول میدم، چی کار میکنم. به چند تا دونه موش، خدا وقتی به جنگ بشر مغرور میاد واقعا مسخره میکنه انسان رو. به چند تا موش گفتن زندگیتونو ببری تای سب، بغل تاج سب، از زیر با دندوناتون شروع کنین این سد و جویدن. از اون زیر هی جویدن، دیواره سر پا بود، زیرش هی داشت به اندازه کله یه موش ناقابل داشت به اصطلاح یه جوی خالی درست می شود. این موشا به امر پروردگار جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. قطره ای که از جویباری می رود شما نمی دونین، از پی انجام کاری می رود. ناخدایان را یعنی آمریکایی‌ها را، ژاپنی ها را، اندونزی ها را و ها را و ها را، ناخدایان تمدن، ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. من به جنگتون بیام با موش میام به جنگتون. گودم صد دو بجوین، صد شل شد، میلیون ها لیتر آب فشار رو برد، دیوار راحت تیکه تیکه افتاد. خدا می فرماید بعد از جاری شدن آب و فروکش کردن از کشور سبا، جز یه منطقه کبیری با مشتی گون و درخت گز که به درد هیچی و هیچی نمیخورد، از اون تمدن چیزی باقی نماند. این که من گفتم کلی تمدن پوکه. حالا بیام جزئی ترش کنیم. یه زنی که از نظر دینی پوکه، یه مردی که از نظر دینی پوکه، ولی ظاهر این خانوم عین مملکت سباست، سرسبز، خرم، به قول پیغمبر لباسای بدن نما، زیبا، تبرج کنان، ظاهر جوان، خیلی زیبا اندام، آراسته، کت شلوار قیمتی، ماشینی که تو خیابونا مانور میده 500 میلیون 600 میلیون این مرد و زن پوک مانند تمدن‌های پوک آخرش فرو می‌ریزن، چون ضمانت سر پا موندن در وجودشون نیست. بابا سر پا موندن هر چی ضمانت می‌خواد. ضمانت. الله اکبر. کاری کردن که این 72 تا رو بعدیان که میان رو خاک میبینن اصلا نشناسن که برادر کیه، امام حسین کیه، علی اکبر کیه. کاری کردن اصلا اینا رو کسی نشناسه، لذا بنی اسد که اومدن دفن کنن موندن، بودن خب ما چیکار کنیم، دستمون بسته، حالا اینا رو هم دفن کنیم. رو قبر هر کدوم اصلا چه علامتی بذاریم بگیم این قبر کیه، قبر کیه؟ که زین العابدین نیمه شب اومد گفت من همه اینا رو میشناسم، اینا رو کاری کردن اصلا شناخته نشد، اما فرو ریختن. بله فرو نریختن که اینا ضمانت بقا داشتن، اینا خیال کردن با شمشیر اگه این بدن رو قطع قطع کنن کار اینا تمومه و فراموش میشن به باد میرن. اما اینا ضمانت بقا داشتن. حالا از اون 30,000 بفرمین قبر یکیشون کجاست؟ اولادشون کی هستن؟ شما تو تمام کره زمین بگن یقه یکی رو بگی بگو که به نظرم پسر شمری، میگه بابا شمره. اصلا قبول نمی کنن. کسی قبول نمی کنه که او رو ببندن ببینن، قبول نمی کنن. اما تو جوامع هنوز رسمه یه سیدی رو که میبینن میگن جا بده، احترام کن، زودتر بهش سلام کن. بعد میگه آخه این از اولاد موسی بن جعفره، موسی بن جعفرم اولاد امام صادقه، بالاخره این به امام حسین میرسه، احترامش. فرو ریختن اونا، فرو ریختن. خب تقریبا مقدمه ای که براتون عرض کردم اومدیم لب مرز این مسئله که ما وقتی با کمک وحی و انبیا معرفت دینی پیدا بکنیم، اول معرفت بعد شروع به عمل بکنیم، میشیم مؤمن. حالا مؤمن کیه؟ آیه 2 و 3 و 4 انفال میگه مؤمن کیه، که این زمان بگذار تا وقت دیگر. تو را که دارن میرن دو تا دختر بچه تقریبا محملشون و شطوری که محمل روش بود گاهی این شطور نزدیک محمل یا زینب کبرا میشد یا ام کلثوم. گاهی اون وقت هنوز به شام نرسیده بودن، یه بار این دوتا دختر بچه برگشتن به عمه گفتن این جاده کی تموم میشه؟ Thank you. حالا بزرگترا طاقت دارن، به هم دیگه میگفتن دوتا بچه چقدر باید تشنه بمونه. چقدر باید گرسنه بمونه، چقدر هر جا پیاده میشن باید ما رو هول بدن از بالا بندازن پایین، چقدر کی تموم میشه این را. آخرین حرفی که از این دوتا بچه نقل میکنن این بود، به هم دیگه گفتن کاش ما رو هم کشته بودن. این همه بلا تو این جاده نمیدید. نزدیک شام که رسیدن، ام کلثوم شم رو خواست، یعنی به مأمور گفت به این سرکردتون بگو بیاد من کارش دارم. شم رو من به شم گفت تو میدونی ما اهل بیت پیغمبریم، ما خاندان رسالتیم، ما ناموس پیغمبریم، ما ناموس علی ابن ابی طالبیم، ما از شما تا حالا چیزی نخواستیم که. اولین بار ما از کربلا تا اینجا از شما یه درخواست داریم، ما رو از یه دروازه‌ای وارد کنید که خلوت باشه، مردم نیان ما رو انگوش نما بکنن. شمر گفت چشم. به ساروانها گفت اینا رو ببرید طرف دروازه ساعت که شلوخترین دروازه بود. خدا میدونه این آدم اون دروازه چی کشیدن، سنگ بهشون زدن، چوب زدن. چی کار کنم، اگه زین العابدین نفرموده بود نمیگفتم، دروغ که نمیشه خون. زین العابدین میفرماد گاهی آتش به طرف ما پرتاب میشه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خير.